ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ اعلام شده برای مذاکرات مرتبط با احیای برجام را تایید نکرد. یک وکیل دادگستری ایران از آزار و شکنجه پیام درفشان در بازداشتگاه اطلاع داد. به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد میزان دارایی مقامات جمهوری اسلامی محرمانه باشد. درود شنوندگان ارجمند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته برگزاری جلسه 29 مهر بین هیئت جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی برای مذاکره درباره مسائل مرتبط با برجام در بروکسل هنوز تایید نشده است.
No confirmation yet, but things are getting better and I hope that we will have preparatory meetings in Brussels on the day to come, but I cannot be sure.
جوزف بورل بدون اشاره به زمان دقیق برگزاری جلسه از روند موجود ابراز خوشبینی کرد و گفت که در روزهای آینده گفتگوهای مقدماتی در بروکسل صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان که جمهوری اسلامی را به قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق ارمنستان متهم کرد، با رد آن اتهام از مقامات باکو خواست تا به گفته وی عنان کلام را در اختیار داشته باشند.
ببینید، در خصوص آنچه که در میز مذاکرات صورت گرفته و صورت میگیره بین ما و عربستان، اجازه بدید در همون میز مذاکرات فضا و گفتگوها جلو بره. آنچه که برخی رسانه ها میگن بیشتر گمان زنی های رسانه‌ای، من در خصوص تایید یا عدم تاییدش اظهار نظری نمی کنم، اما در خصوص سفری از عربستان سعودی به هیئتی از عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران، این خبر تایید نمیشه.
سعید خطیب‌زاده سفر هیئتی از عربستان سعودی به تهران را رد کرد. وی همچنین گفت که تهران چهارشنبه هفته آینده میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه برای گفتگو در مورد تشکیل یک دولت فراگیر و آینده صلح و امنیت در افغانستان خواهد بود. سعید دهقان وکیل دادگستری ایران از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه و شرح جزئیات آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال آن وکیل زندانی به بیمارستان روانپزشکی و آسیب جدی به مغز و اعصاب او اطلاع داده است. این وکیل دادگستری ایران گفته است که پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط ماموران، او در خواب دچار رعشه می شود و بر اثر شدت گاز گرفتگی دندانهایش نیمی از زبانش قطع می شود. پیام درفشان 18 خرداد 1399 با یورش ماموران به دفتر وکالتش در تهران بازداشت شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گسترش همکاری‌های نظامی و پیگیری قراردادهای تسلیحاتی با روسیه را از اهداف اصلی سفرش به مسکو اعلام کرده است. این دیدار در آستانه مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل انجام می‌شود که ایران از موضوعات کلیدی آن گزارش شده است. آنا رایسکایا.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای سفری 4 روزه به مسکو رفت و اعلام کرد با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره افغانستان و گسترش همکاری های نظامی گفتگو خواهد کرد. روسیه 2 روز دیگر میزبان رایزنی های 6 جانبه گروه مسکو درباره افغانستان است و ایران تایید کرد که در این نشست شرکت میکند. از سوی دیگر 1 هفته بعد تهران وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را گرد هم می آورد و روسیه نیز به این دیدار دعوت شده. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بعد به ورود به مسکو گفت افغانستان مورد توجه ویژه است، چرا که این بحران بر کشورهای منطقه از جمله روسیه و ایران تأثیر می گذارد. او چند روز پیش برای بررسی بحران افغانستان به پاکستان سفر کرده بود. وی درباره موضوعات دیگر رایزنی های خود در مسکو به صدا و سیما گفت
در همکاری‌های نظامی دو جانبه در ابعاد مختلف آموزش، مسابقات نظامی، تبادل تجربیات، ادامه همکاری‌ها در مسیر امنیت کامل کشور سوریه و همچنین در صنایع دفاعی با همدیگر همکاری‌هایی داشتیم. ما قراردادهای خرید تسلیحاتی رو بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با روسیه داریم که در این سفر در همه این موارد با طرف روسیه صحبت خواهیم کرد.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده بود، تحریم های تسلیحاتی علیه ایران دقیقا یک سال پیش لغو شد. روسیه و ایران همواره گفتند که علاقمند به توسعه همکاری های تسلیحاتی هستند، هرچند تاریخچه این همکاری همواره با فراز و نشیب همراه بوده. یکی از نمونه های بارز آن قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 بود که با تأخیر 8 ساله سرانجام به ایران تحویل شد. یوری فیودروف، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است تصمیم قطعی درباره فروش سلاح به ایران در روسیه اتخاذ نشده.
موسکو فروش تسلیحات به ایران را موضوعی بسیار جدی می داند. از سوی برآورد شده ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار است و این انتظار می رود که با توجه به چالش‌های امنیتی ایران، این کشور حتی در شرایط وخیم اقتصادی به دنبال خرید گسترده تسلیحات خواهد بود. ژنرال‌هایمان حامی ایران هستند و بر این باورند که اگر به این کشور پشت کنیم، نه تنها بازار مهم که شریک مهم در غرب ستیزی را از دست خواهیم داد. از سوی دیگر فروش سلاح تصمیمی سیاسی است و سیاستمدارانمان از رویکرد هسته‌ای ایران خوشنود نیستند و تنش‌ها پیرامون ایران که از خاورمیانه حتی به قفقاز کشیده شده این ناخرسندی را افزایش می‌دهد. معتقدم سلاحی به ایران نخواهیم فروخت که توازن قدرت در منطقه را برهم بزند. تضمین منافع امنیتی اسرائیل و تلاش برای گسترش روابط نظامی با رقبای منطقه ایران از عوامل جدی است که مسکو در فروش سلاح به تهران در نظر خواهد داشت.
یک سال پیش اسرائیل رسما از روسیه خواسته بود به رغم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. روسیه و اسرائیل دوشنبه 30 سالگرد احیای روابط دیپلماتیکشان را گرامی داشتند و به این مناسبت وزیر خارجه روسیه مجدداً تأکید کرد مسکو برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل است. جمعه تنها یک روز پس از پایان سفر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به مسکو، نفتالی بنت برای نخستین بار در سمت نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی دیدار خواهد کرد. برنامه هسته ایران و مسائل منطقی خصوصا سوریه از محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده.
آن رایسکایا در کیف. بر اساس آمارهای رسمی در کشور نرخ ابتلا به ویروس کرونا در یک روز رشد بیش از 50% داشته و زنگ خطر برای شروع آنچه پیک ششم در کشور توصیف می شود به صدا درآورده است. جزئیات بیشتر درباره تحولات کرونا در شبان روز گذشته از کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی ایران معتقد است همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم در اوایل آبان ماه صحبت می کنند و در این میان بازگشایی های زود هنگام مدارس و دانشگاه ها یکی از مهمترین چالش های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بهرام عین‌اللهی که پیش از این ایده قرنطینه هوشمند را مطرح کرده بود و از بازگشایی های زود هنگام صحبت می کرد، حالا میگوید از پیک ششم کرونا خاطرمان آسوده نیست و باید آماده باش باشیم و مرخصی پرستاران را هم لغو کرد. روز دوشنبه 26 مهر ماه دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت نیز نسبت به وقوع پیک ششم بیماری کرونا هشدار داد و عواملی از جمله تغییر فصل، تعدد مسافرت‌ها، بازگشایی‌های مدارس و برگزاری اجتماعات را در این زمینه دخیل دانست. دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به اینکه شرایط کرونا در کشور نگران کننده است، گفت برخی طغیان‌ها در برخی استان‌ها رخ داده است و رعایت پروتکل‌ها کاهش یافت. این در حالی است که طی 2 تا 3 هفته گذشته مسافرت‌های درون مرزی و برون مرزی زیادی شکل گرفته است و علی‌رغم اینکه بر بحث واکسیناسیون مانور داده می‌شود و شاهد افزایش تیراژ واکسیناسیون هستیم، ولی هنوز بسیار زود است که بخواهیم درباره شرایط عادی اپیدمی صحبت کنیم یا فکر کنیم که می‌توان جشن پایان اپیدمی را گرفت. به گفته دکتر حمید سوری، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی به کمتر از 50% رسیده است. او درباره معیارهای رنگمندی کرونایی شهرها هم گفت معیار فعلی صحیح نیست و ما پیشنهادهایی دادیم، هرچند توجهی به آنها نشده است. وزارت بهداشت ایران اما گزارش داده که در حال حاضر تنها 7 شهرستان کشور در وضعیت قرمز، 108 شهرستان در وضعیت شکننده نارنجی، 247 شهرستان در وضعیت زرد و 86 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. رنگ‌بندی شهرستان‌ها از سوی وزارت بهداشت در حالی مشخص شده است که به گفته آقای سوری در حال حاضر گزارش هفتگی وضعیت بیماری کرونا در استان‌ها منتشر نمی‌شود و همین موضوع برخی انتقادات کارشناسان و اپیدمیولوژیست‌ها مبنی بر عدم ارائه اطلاعات بیماری جهت تحلیل وضعیت بیماری را به دنبال داشته است. دکتر سوری همچنان هشدار داد که شرایط عادی نیست و مسئولان باید متوجه باشند با وجود اینکه واکسیناسیون عامل مهمی در مدیریت اپیدمی است، اما به تنهایی کافی نیست. دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم نسبت به وقوع پیک ششم هشدار داد و میگوید بازگشایی ها شامل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها باید تدریجی و بر اساس برنامه‌ریزی های دقیق باشد و باید از بازگشایی های عجولانه و بدون برنامه‌ریزی جامع خودداری کرد، چون حتما دچار موج های بعدی بیماری خواهیم شد. او تاکید می‌کند برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید به درصد مناسبی از واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان برسیم. پس از واردات واکسن کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است، هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل 2 برابر کرد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و صحبت‌های او درباره جشن واکسن و به دنبال آن صحبت‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر واکسینه شدن 70% جمعیت ایران، مساس گزارش های منتشر شده 46 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند و تنها نزدیک به 20 میلیون جمعیت ایران توانستند هر 2 دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران همچنان تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصوبه با قید محرمانه تایید کرده است که اموال مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه باشد. پیشتر علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت به این سادگی امکان تغییر و اصلاح چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. ماجرای محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به یک مناقشه سیاسی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتقدان تبدیل شده است. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در 18 مهر گفت که محرمانه و امنیتی بودن اموال مقامات جمهوری اسلامی مصوبه آن کمیسیون است. سازمان حقوق بشر هنگاو در گزارشی نوشته که کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، با وجود 2 بار سکته در زندان و بیماری های متعدد، نزدیک به 5000 روز است که از مرخصی و ملاقات با خانواده محروم است. کمال شریفی 49 ساله از خرداد 1387 زندانی است و به حکم دادگاه انقلاب در سقز به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان به 30 سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.